خیلی سال اومده اونجا داره فعالیت میکنه، به مدارج خیلی خوبی هم رسیده.
کانون گزینه‌های از این دست رو بسیار داره. شما بسیاری از هنرمندان و بازیگران، نویسندگان و شاعران رو وقتی بر میگردید و رزومه‌شون رو یه تورقی میکنید، معمولا اینها زمانی رو عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بودن و اون مطالعه، کتابخانه و حضورشون در کارگاه ها به نوعی مسیر امروزشون رو برایشون رقم زده و برایشون روشن کرده و این بسیار باعث دلگرمی ماست از اینکه فعالیت‌های ما تونسته مسیر راه کودکان و نوجوانان رو روشن بکنه، چرا که ما بحث شکوفایی استعدادها، شناسایی استعدادها رو به عنوان رسالت اصلی خودمون در نظر داریم و میدونیم که اگه بخوایم آینده بهتری رو داشته باشیم، آینده با همین کودکان و نوجوانان ساخته میشه. جامعه پردازی شعار ماست و برای اینکه بتونیم به این شعار جامعه عمل بپوشانیم، باید کودکان و نوجوانانی رو تربیت بکنیم که انشالله بتونیم آینده جمهوری اسلامی رو به دستمون بسپاریم.
حتما همینطوره. خیلی سپاسگزارم. میفرمایید که اداره آفرینش‌های فرهنگی کانون پرورش فکری آیا همسویی با مراکز فکری فرهنگی بین‌الملل هم دارد یا خیر؟
بله، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در بخش امور بین الملل هم فعالیت‌های بسیار خوبی رو دارن. ما مرکز اسیتج و سیفج رو داریم که کانون پرورش فکری به عنوان عضو دائمی اونجا هست. بسیاری از جشنواره‌ها و مسابقات ما به صورت ملی و بین المللی داره برگزار میشه. من این رویداد رو خواستم یه توضیح بدم راجبش که ما انشالله برای 23 خرداد ماه جشن ثبت ملی قصه‌گویی رو داریم. همونجور که شنوندگان و بینندگان استظهار دارن، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دایه‌دار جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی هست. 24 دوره رو برگزار کرده و به همت همکاران عزیز ما این قصه‌گویی در میراث معنوی ثبت ملی شده و انشالله ما برای 23 خرداد ما یک جشن بزرگی را برای ثبت ملی قصه‌گویی انشالله در تهران و کل کشور به صورت همزمان برگزار خواهیم کرد که در برخی از استانها به صورت ویژه تر این رویداد جشن گرفته میشه. در شهر کرمان بر مزار مطهر شهید قاسم سلیمانی به عنوان نماد قصه های ایثار و مقاومت، در کانون خراسان رضوی و در حرم مطهر امام رضا به عنوان نماد قصه های دین مذهبی، در کرمانشاه در محل طاق‌بستان به عنوان نماد قصه های ملی و آینی و در یزد در خانه مهدی آذریزدی به عنوان پدر ادبیات کودک و در استان گیلان به عنوان برگزاری اولین جشنواره قصه‌گویی در سال 76 انشالله این رویداد مهم همزمان جشن گرفته خواهد شد و برای کودکان و نوجوانان در سراسر مراکز فرهنگی هنری در ساعت 9:30 صبح روز 23 قصه‌گویی توسط مربیان عزیزمون خواهیم داشت.
خیلی هم عالی، فکر می‌کنم استقبال خیلی ویژه‌ای هم میشه از این اتفاق.
انشالله
موفق باشید و ثابت قدم. بشنویم یک تلفن دیگر رو.
با سلام، پیشنهاد میکنم که به کلاس هاتون همین کنکوری که دیما برگزار شد را برای بچه ها بگذارید، چون گفتید که خدماتتون را تا نوجوانان سن 18 سال ارائه میدید. این را هم انجام بدید تا بچه های مردم به یه جاهای دولتیه که از یک سطح علمی نسبتا متوسط به بالایی برخوردن بتونن که بهره مند بشن. با تشکر توی جلسه مستران، خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم از شما برادر گرامی. نکته قابل توجهی رو فکر میکنم
در خصوص شهریه گفت،
در خصوص اینکه با توجه به اینکه در کنکور سالیان بچه ها شرکت میکنن و حالا کنکور رو هم پیش رو داریم، گفتن کلاس هایی رو برگزار کنید که به دردشون هم بخوره برای شرکت در کنکور.
البته که بسیاری از فکر میکنم آموزشگاه ها تو بحث مباحث آموزشی دارن کار میکنن. ما بحث تقویت و مباحث آموزشی رو به اون معنی که خانواده ها به اسم کلاس های کنکور در نظر داشته باشن جز وظایف ما نیست و ما دنبال نمی کنیم، ولی این باور و
بیشتر کشف استعداد.
بله نه، اصلا این باور و اعتقاد رو داریم که کسانی که کتابخوان خوبی باشن مطمئنا در سایر دروس خودشون موفق میشن. یکی از الان چالش هایی که کودکان ما الان باش روبرو هستن، خصوصا بعد از دو سه سال که آموزش به صورت مجازی در شرایط کرونایی بوده، خیلی از بچه ها روانخوانیشون بسیار ضعیف هست و سواد خواندنشون در سطح پایینی هست و ما خیلی ویژه داریم به این میپردازیم. امسال هم طرح توسعه و ترویج کتابخوانی رو به عنوان یکی از فعالیت‌های شاخص و یکی از برنامه‌های شاخص در فصل تابستان داریم بهش میپردازیم، برای اینکه تقویت مهارت خواندن رو برای کودکان و نوجوانان داشته باشیم.
خیلی هم عالی. اشاره کردید به تابستان، چقدر خوبه که حالا بفرمایید برای تابستان کودکان و نوجوانان عزیزمون چه برنامه‌هایی تدارک دیدید، چه کلاس‌هایی طراحی شده، چه خواهند کرد و تا کی مهلت دارن ثبت نام بکنن؟
ما برای فصل تابستان انشالله کارگاه‌ها و فعالیت‌هایی رو که نام بردم رو به عنوان فعالیت‌ها و کارگاه‌های مهارتی و فرهنگی رو خواهیم داشت. در کنارش اجرای برنامه جشن قصه‌گویی رو که گفتم برای 23 و شروع جشنواره 25 رو خواهیم داشت.
بله.
برگزاری اردوهای فرهنگی و تربیتی از دیگر وظایف ما هست در انشاءالله فصل تابستان که به جد پیگیرمون خواهیم بود. اجرای برنامه پیک امید رو داریم برای مناطق کم برخوردار روستایی و حاشیه شهرها رو که خیلی خاص به اون می‌خوایم پرداخت. جشن آغاز فعالیت‌های تابستانی رو در کلیه مراکز کشور داریم، انشاءالله از 29 خرداد ماه تا 5 تیر ماه و در کنارش برای رویدادها و مناسبت‌هایی که در فصل تابستون با اون مواجه هستیم، رویدادهای ملی و مذهبی هم برنامه‌های ویژه‌ای رو تدارک دیدیم. به عنوان مثال برای 18 تیر که روز ادبیات کودک و نوجوان هست، انشاءالله بیش از 150 کتاب رو رونمایی خواهیم کرد و کتاب‌هایی که برای تابستان امسال وارد مراکز کانون خواهند شد. دهه امامت و ولایت رو داریم به عنوان یک مناسبت بسیار مهم مذهبی که ویژه برنامه‌های خاصی رو در این مناسبت دیدیم. برای برنامه‌های مناسبت با موضوع ایثار و شهادت رو در دهه اول محرم و 40 رو خواهیم داشت و در کنارش روز قلم رو داریم که در 14 تیر ماه هست. اینها هر کدوم رویدادها و مناسبت‌هایی است که در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به صورت ویژه به آن پرداخته خواهد شد.
همه میتونن استفاده کنن از این؟
بله، همه کسانی که عضو کانون هستن و دانش آموزان میتونن از این فعالیت‌ها، برنامه‌ها استفاده بکنن.
برای عضویت حتما به اداره کل خود شما باید مراجعه کنن یا مراکز؟
به سایت کانون kpf.ir وقتی مراجعه بکنن اونجا میتونن عضوشون رو به صورت مجازی ثبت بکنن و بر اساس آدرس مراکز نزدیکترین مرکز رو به محل سکونت خودشون انتخاب بکنن، بر اساس اون آدرس به مرکز مراجعه بکنن. کارگاه ها و بحث عضویت در کتابخانه برای امانت کتاب رو به صورت حضوری انشالله اونجا پیگیر خواهند شد و برای شرکت در کارگاه های مجازی از همون طریق سایت میتونن ثبت نام بکنن و کودکان و نوجوانان از منزل بتونن از طریق فضای مجازی از خدمات کانون بهره مند بشن.
خیلی سپاسگزارم از شما. موزه‌ای دارید به نام موزه ملی هنر و ادبیات کودک کانون پرورش فکری.
بله.
راجب این موزه هم توضیح می‌فرمایید که چگونه موزه است، کجا هست و چگونه میتونن استفاده کنن از فضای؟
ما دو تا موزه رو در خود شهر تهران داریم، موزه هنر و ادبیات که در همون ساختمون حجاب واقع شده که کودکان و نوجوانان میتونن به این موزه مراجعه بکنن. در این موزه مجموعه کتاب‌هایی که تصویرگریش انجام شده، مجموعه ماکت‌هایی که برای فیلم‌های کودک و نوجوان طراحی شده در این موزه نگهداری میشه و در کنارش موزه تاریخ رو دارن که با مراجعه به اون موزه تاریخ هم میتونن در سیر تاریخی ادبیات کودک و نوجوان و یه بخشش هم سیر تاریخی جهان اسلام رو بتونن با محتوای این دو بخش انشالله آشنا بشن.
انشالله. برنامه ویژه‌ای که خودتون به عنوان مدیر کل آفرینش‌های فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور دارید و میتونه اتفاق خوشی رو رقم بزنه برای این کانون‌ها و در واقع مراکز آفرینش، بفرمایید. وقتمون هم رو به اتمام هست و کلام پایانیتون رو بشنویم با عزیزان شنونده و بیننده.
اون چی که ما تلاش کردیم در تابستان امسال برای کودکان و نوجوانان مهیا بکنیم، فضای شاد و پر از نشاط رو برای کودکان و نوجوانان در مراکز با حضور مربیان توانمند و علاقمند برای خدمت به این بچه ها رو انشالله در دستور کار خودمون داریم در مراکز، بحث توسعه و ترویج کتابخانه به عنوان نیاز خیلی مهم کودکان و نوجوانان و برگزاری فعالیت‌ها و کارگاه‌هایی که مناسب کودکان و نوجوانان هست، به ویژه کارگاه‌های مهارت حال خوش زندگی که برای نوجوانان پیش بینی کردیم. در این کارگاه‌ها که تمرکزمون بر 8 مهارت مثبت هست، شامل امید، خوشبینی، شادی و نشاط، عزت نفس، ابراز وروج، هوش هیجانی، روابط مثبت و معنویت که مناسب نوجوانان هست که در این کارگاه ها میتونن با در حوزه هیجانات و صفات مثبت خودشون توانمند بشن و تقویت بکنیم این مهارت رو. امیدواریم که با اعتمادی که خانواده ها به مجموعه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دارن و تلاش و برنامه ریزی خوبی که همکاران ما در تابستان به کار بردن و شعار امسال ما هست به رنگ تابستان، انشالله بتونیم تابستان زیبا و بسیار بیادماندنی رو برای کودکان و نوجوانان انشالله رقم بزنیم.
خیلی سپاسگزارم از شما خانم فروهر معدنی، مدیر کل آفرینش‌های فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور. از شما خداحافظی میکنم و سپاس از شما بینندگان و شنوندگان محترم و همکاران عزیزم در پخش شبکه رادیویی تهران. عصر بخیر، خداحافظ.
عصر زیبای شما به خیر دوستان عزیزم، هر کجای ایران زمین که هستید و شنونده رادیو تهرانید. ساعت 11:40 است. دعوت میکنم به اتفاق هم برنامه بعدی مهربانو رو بشنویم.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند،
اما اگر آنها هم فکر میکردند که نمیتوانند، نمی شود و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. مهربانو، مهربانو.
به نام خدای مهرآفرین، خدای هستی بخش. اینجا مهربانوی رادیو تهران، برنامه‌ای که متعلق به شما بانوان سرزمینم هست و هر روز از رادیو تهران تقدیمتون میشه. امروز هم لطفاً با ما همراه باشید.
در میان روزهایی که از کنار آنها به سادگی می‌گذریم، به روزی برخورد می‌کنیم به نام روز جهانی صنایع دستی. روزی برای ارزش گذاشتن بیشتر برای هنر دست مردمانی هنرمند و خلاق. صنایع دستی بازتاب دهنده روح ملت‌ها و اقوام مختلف است. روزی برای درک آثار مردان و زنانی که با ذوق و خلاقیت فراوان هنر بومی خود را نسل به نسل با عشق و علاقه فراوان منتقل کردند تا این هنر باقی بماند و مانند خورشید بدرخشد. 10 ژوئن هر سال روز جهانی صنایع دستی است. روزی متعلق به دنیای زیبایی و هنر که آنقدر با ارزش است که نمیتوان قیمتی برای آن گذاشت. اگر با گوش جان به این آثار خلق شده از عشق گوش بدهید، داستان هر کدام را خواهید شنید. امروز با نگاهی گذرا به روز جهانی صنایع دستی و ارج نهادن و ارزش آن، نگاهی به فلسفه آن هم می‌کنیم. صنایع دستی چیست؟ صنایع دستی به آثاری گفته می شود که تمام مراحل خلق آن توسط دست و ابزار دستی انجام می شود و نشاط گرفته از عشق، خلاقیت و فرهنگ سازنده آن است. در ساخت صنایع دستی از مواد اولیه و هنرهای بومی استفاده می شود و نمادی برای معرفی ویژگی های فرهنگی و قومی است. تبادل آثار صنایع دستی بین ملت ها باعث تعامل مؤثر در بین آنها خواهد شد.
مهربانو، تاریخ تولد 16 مرداد 1399، پیغامگیر 30094، اهدایی از طرف رادیو تهران به بانوان ایرانی، امضا مهربانو.
بانوان عزیز، همونطوری که میدونید روز صنایع دستی رو داریم و به همین مناسبت میخواییم با یکی از کسانی که در حوزه صنایع دستی خودشون از پیشکسوت‌ها هستن و برای شما بانوان بسیار تلاش میکنن گفتگو کنیم. من یک معرفی کوتاه داشته باشم از این بانوی عزیز. خانم دکتر خاطره استاد رضایی، رئیس کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران، هیئت رئیسه اتاق تعاون تهران، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های صنایع دستی استان تهران و یک هنری که خودشون انشالله بین گفتگوهاشون بیشتر بهش اشاره میکنن. سلام بانو جان، وقتتون بخیر باشه، تبریک میگم به شما این روز رو.
سلام، خدا قوت میگم، سپاسگزار از لطف شما، در خدمتتون هستم، تبریک متقابل ان شاء الله ایام بخیر.
خواهش میکنم. اول از خودتون بپرسم که شما زمینه صنایع دستی رو که بهش علاقمند هستید، کار کردید و در اون برای خودتون از قدیمی‌ها هستید، کدوم رشته هستش؟
خواهش میکنم. من رشته اصلی خودم معرق کاری.
بسیار عالی.
معرق و موسیقی جزء مواردی بوده و خوشنویسی جزء مواردی بوده که بیس کار من بوده و کار شروع کردم، از همونجا وارد بحث تعاون و ادامه ماجرا.
چی شد فکر و ایدتون که یهو بیاین به سمت تعاون؟
با توجه به اینکه اون حوزه تحصیلی من حقوق بوده، خانم کشاورز و هست، اهمیت مسئله‌ای که من وارد این داستان شدم این بود که یک مسیر هنری رو داشتم کار می‌کردم که بسیار معضل و بسیار موزل و مشکلات داشت و بحث حقوقی ناقص و فقر بسیار زیادی در حوزه حقوقی.
همین معرق؟
به طور کل صنایع دستی.
بله.
دوستان من که توی حوزه صنایع دستی فعالیت میکنن، به کرات میتونید ازشون سوال کنید که چقدر میزان توانمندی و تسلطشون به مباحث حقوقی برای احقاق حق خودشون در زمینه قراردادها، تو در بحث خطوط تولید، بحث دریافت‌های اعتبارات، بحث‌های سرمایه‌گذاری، به هر حال جزء مواردی بود که در مقطع ما، یعنی سال 75 که ما شروع کردیم، جزء موارد ویژه بود و حاد و خیلی خیلی بکر. الانم زیاد نمیتونم بگم عجیب تغییر داشته، ولی حداقل میتونیم بگیم که فضای اطلاعات و جامعه اطلاعاتی و فضای رسانه ما اینقدر کمک مثبت شاید داشته انشاءالله که خیلی خیلی جو و تغییر داده. حالا امیدواریم که در ادامه ماجرا باز هم بتونیم هر لحظه افزایش اطلاعات رو برای حوزه‌مون رقم بزنیم. شرایط به این صورت ادامه پیدا کرده و الان هم هنوز ما در خدمت دوستان هستیم.
خواهش میکنم. به نظر خودتون چه کارهای ارزشمندی رو برای بانوان در این حوزه انجام دادید؟
برمیگرده به سال 82-83. پایه‌گذاری برای تشکیل اتحادیه سراسری صنایع دستی شد که خب یک موقعیت و یک فرصت بسیار خوبی هست، یعنی پایه‌گذاری ساختار حقوقی در بخش تعاونی جزء عملکرد و دستاوردهای مجموعه ما بوده.
با این همه مشغله و فعالیتی که در حوزه بانوان داری، خانواده معترض هستن یا نه؟
والا خانواده اگه همراهی نکنه که ما اصلا نمیتونیم قدم برداریم. سعی میکنیم دل همه رو به دست بیاریم.
درود بر شما. یکی از ویژگی های بانوان موفق همینه که هم کارشون رو دارن، هم خانواده رو، و تکنیکی که شما فرمودید دلشون رو به دست میارن تا بتونن که کارشون رو پیش ببرن.
همکاری مشترک داشت ایجاد بکنیم، هم دغدغه مشترک ایجاد بکنیم.
زنده باشید، الهی که هیچ وقت شرمنده نباشید و همچنان بدرخشید، تندرست و سلامت باشید. ممنونم از اینکه وقت گذاشتید با برنامه مهربانو صحبت کردید. سلام ما رو به همه بانوانی که در حوزه صنایع دستی هستن برسونید و بگید که حتما مهربانو رو بشنون، چون برنامه‌ای که برای بانوان در این حوزه داره کار میشه. زنده باشید، خدا نگهدارتون. یکی از صنعتگرانمون صحبت کنیم، اون هم کجا؟ در خوزستان جنوب کشورمون. بهتون گفتیم که مهربانو متعلق به تمام بانوان سرزمینمون هست. پشت خط برنامه ما بانو لیلی عرفانی نیا هستن که فعال هستن در حوزه صنایع دستی که خودشون میگن هنرشون چیه. سلام بانو جان، خدا قوت.
سلام علیکم، ممنون، خدا قوت بر شما. عزیزم.
زنده باشی. کدوم شهر خوزستان هستید؟
خرمشهر.
خدمت به به، پل خرمشهر رفتید، یادی بکنید به جای ما، خرمشهر از بس دوست داشتنیه. بانو جان، شما تو چه حوزه صنایع دستی فعالیت میکنید؟
من تو حوزه حصیر هستم.
به به.
که جدیدن اومدم حصیر رو با چرم دارم تلفیق میکنم.
چقدر جالب، یعنی کار نوعی رو انجام دادید شما.
بله.
بعد چند نفر باهاتون کار میکنن؟
حدوداً 10 نفر توی مجموعهمون کار میکنن.
بله.
ما بقی هم که توی روستاها هستن، بانوانی هستن که زیر نظر خودم مواد اولیه بهشون میدم و اونا برای من بافت میزنن.
خیلی هم خوب.
حدود 10-15 نفرم توی روستاهای اطراف هستن.
چند ساله دارید کار صنایع دستی رو انجام میدی؟
حدوداً 13-14 ساله الان.
شغلتون از ابتدا همین بوده؟
نه، شغل من فرهنگی بودم، چون علاقه خیلی شدیدی به هنر و صنایع دستی داشتم، این رشته رو شروع کردم کار کردم و تا حالا هم موفق بودم.
یک بانوی فرهنگی کارآفرین و فعال که توی جشنواره‌ها و نشست‌ها و همایش‌های زیادی هم شرکت کرده اینطوری که به من گفتن. بعد این همه کارو انجام میدید، ارتباطتون با اعضای خانواده چطوره؟
همه کنار من هستن.
آه، با تون کار میکنن؟
بله.
چقدر خوب، خوهرام... پس به صورت خانوادگی.
سه تا از خواهرام کنارم هستن الان.
بله.
کمابیش ما 9 تا خواهریم، ولی کمابیش همشون با من در ارتباطن.
ماشاءالله.
اما سه تا کاملا با من هستن.
چقدر خوب.
بچه هام هم دوتاشون هنرمند هستن. همسرم هم که اگه ایشون نبود هیچ کاری نمیتونستم واقعا.
الهی که خوشبختیتون ادامه داشته باشه، تندرست باشید. سلام ما رو به بانوان دوست داشتنی خوزستان خصوصا خرمشهر برسونید. بهشون هم بگید که مهربانی رادیو تهران رو حتما بشنون.
حتما.
تندرست باشید. خدا نگهدار.
خواهش میکنم.
واقعیت اینه که ما اگر بتونیم حالا از هنری که داریم، از شرایطی که داریم، از درسی که خوندیم، خلاقیت به خرج بدیم و کاری در حدی که به زندگی زناشوییمون هم لطمه نخوره برای خودمون داشته باشیم و کسب درآمدی از اونجا داشته باشیم، حقیقتاً به اینجا میرسیم که چون احساس استقلال میکنیم، حالا در واقع وقتی با همسرمون زندگی میکنی این احساس به ما دست نمیده که من چون نیازمندم تو این زندگی موندم. میگردیم و علتهای قشنگتری مثل عشق و دوست داشتن برای موندن در کنار همسرمون در واقع پیدا میکنیم. پس من به عنوان یک زن، به عنوان نیاز مادی نمیر توی یک زندگی بمونم، باید انقدر رشد بکنم که اگر میمونم به خاطر عشق و محبتی که به زندگیم، به شوهرم، به بچه هم دارم و به رابطم دارم توی یک زندگی بمونم.
تا مهربانوی دیگر، بدرود و خود نگهدار.
شکی و پله نکردی برای موفقیت، خواب پیروزی رو دیدی این دفعه تو واقعیت. حتی تو شرایط تخ مرد سخت روزگاری، بذار این دنیا بدونه که محال کم بیاری.
گرفتی شامو نذاشتی با خمیر یوفکا و خمیر پیراشکی، لقمه های عالی به پیچ برامون آماده میشه سریع و آسون. 95 95 مواد لازم و تو خمیر بریز و توی ظرف بچین، انعطافو ببین سرخ میشه و جذب روغن کم بدون نگه دارنده میچسبه دور هم. 95 95
خود خوشمزگی، ضربان سلامتی، فراسودمند.
چرا میگن این خانواده کامل تره؟
چون ویژگی های برتر لوازم خانگی در محصولات پاک شوما جمع شده است. یخچال فریزر با یخساز اتوماتیک، ظرفشویی همه ظرف حریف، لباسشویی با قدرت پاک کنندگی بالا، جاروبرقی با مکش قوی و کولر گازی با سرمایش بی‌نظیر. لوازم خانگی پاک شوما با ضمانت پاک سرویس.
فروش انواع دوچرخه در مدل‌ها و اندازه‌های گوناگون برای تمام سنین به صورت اقساط بدون ضامن در سرای ایرانی. پیش پرداخت از 0% تا 30%. سرزندگی و سلامتی در سرای بزرگ ایرانی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس. با هفته 150 هزار تومان تلویزیون 50 اینچ بخر.
ما این مدل انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
وقتتون بخیر. از پخش شبکه رادیویی تهران همراه شما هستیم، اما دعوت میکنم که به اتفاق هم سری بزنیم به همکاران بزرگوارم که مستقر هستن همینک در استودیوی صدای شهر.
صدای شهر.
به نام خدا و سلام و ارادت به شما شهروندان بسیار گرامی در شهر تهران. اینجا استودیو صدای شهر هست و ما از همین دقایق و لحظات بخش اصراحی امروز رو کنار شما عزیزان شنوندمون آغاز میکنیم. قرار از خبرهای تهران بگیم و همینطور از ترافیک شهر.
ترافیک.
خب قبل از اینکه به ترافیک مسیرهای بزرگراهی و خیابانهای شهرمون بپردازیم، براتون اعلام بکنم که طبق آنچه که پلیس راهور اعلام کرده، محور کرج چالوس هر دو مسیر تا اطلاع ثانوی مسدود خواهد بود. همینطور محور آزادراه تهران شمال هم در هر دو مسیر تا اطلاع بعدی مسدود خواهد بود. و اما بپردازیم به بزرگراهای شهرمون، از جمله بزرگراه شیخ فضل الله نوری که در حال حاضر در مسیر شمال به جنوب از بزرگراه آیت الله حکیم تا محدوده خیابان ستارخان وضعیت ترافیک سنگین رو داره. در بزرگراه شهید سلیمانی هم ترافیک سنگین هست. اینجا غرب به شرق از خیابان شهید قنبرزاده تا محدوده بزرگراه شهید صیاد شیرازی شاهد ترافیک سنگین هستیم. اما بزرگراه شهید همت، اگر که از وضعیت تردد در این بزرگراه میخواید بدونید، خبر داشته باشید که غرب به شرقش الان از خیابان شیخ بهایی تا محدوده خیابان گاندی ترافیک سنگین هست و همینطور تردد سنگین و ترافیک سنگین رو در بزرگراه آیت الله حکیم هم شاهدیم. اینجا شرق به غرب از حوالی بزرگراه یادگار امام تا محدوده بزرگراه شهید ستاری ترافیک سنگین. و اما بررسی تخلفات موتورسیکلت سواران، موضوعی است که می‌خوایم امروز بهش بپردازیم در بخش صدای شهر عصرگاهی. برای پرداخت به این موضوع با آقای میرحسینی صحبت می‌کنیم که الان به صورت زنده و تلفنی همراه ما هستند. آقای میرحسینی سلام می‌کنم، روز بخیر.
به نام خدا. منم تمام از خدمت شما تشکر می‌کنم. شنوندگان محترم استودیو صدای شهر رادیو تهران، از سرنگی بخیر باشه ان شاء الله.
خیلی متشکرم. عصر شما هم بخیر باشه. آیه میرحسینی، تخلف‌های موتورسیکل سوارها بیشماره. خیلی آزاردهنده است. خیلی باعث حادثه و تصادف میشه توی شهر تهران و ظاهراً بعضی جا داره باش برخورد میشه. الان طبق شواهد یکی از همکاران که رسیدن به استودیو شهر گفتن در تقاطع سیمتری دماوند دیدن که خیلی جدی داره برخورد میشه با تخلف موتورسیکل سوارها. شما قرار هست گزارش های این موضوع برای ما امروز تهیه کنید، درسته؟
بعد خانم هاشمی، البته این طرف خیلی وقت از طرف پلیس راهور آغاز شده.
بله.
و دریدن هم به قول خود موتورسیکل سواران عزیز کفی هم اضافه شده. قبلا هر موتوریار پلیس بود که چند ساعتی رو به کمک پلیس می اومدن و با تخلفات دیگر موتورسیکل سواران برخورد میکردن خود موتور سواران، ولی الان دیگه بحث انتقال به پارکینگ هم اضافه شده و با جدیت داره برخورد میشه. از جمله شهرها پارک بی، من از ساعت اولیه صبح امروز هم اونجا بودم، مشاهده کردم که به شدت داره برخورد میشه. خیلی کمتر شده داخل خط اتوبوس های بی آر تی، ولی خب هنوز هم همچنان بعضی از این عزیزان هستن که متاسفانه رعایت نمی کنن.
بله.
و اقدام به پوشاندن پلاک موتورسیکلت می کنن به نحوهای مختلف که با اون به شدت داره برخورد میشه که به عنوان جرم نه به عنوان تخلف دیگه خانم هاشم. و دیگر مواردی حالا مثل کلاهای ایمنی، عبور از چراغ راهنمایی قرمز، عبور از خیابان‌های عبور ممنوع یک طرفه و دیگر مواردی که داره برخورد میشه، انشاءالله میخوام به این موضوع بپردازم، آیا تاثیرگذار بوده و آیا چه موارد دیگه بعد لحاظ بشه تا این تاثیر خودشون نشون بده انشاءالله.
بله حتما، گفتگویی که شما با مردم شهرمون در نقاط مختلف خواهیم داشت این بحث رو تکمیل میکنه. پس ما بله. منتظر گزارش‌های شما توی بخش‌های بعدی هستیم. اما بله. اقسام تخلف‌هایی که موتورسیکل سوارها میکنن چون لطفا از مردم بپرسید ببینید آیا واقعا با این طرح کمتر شده یا خیر، که اگر باشه واقعا خبر خوبی است و می‌خوایم که این طرح‌ها اضافه بشه، ادامه داشته باشه و با مسئولین هم صحبت کنیم. که ازتون متشکرم، خدافظی می‌کنم از شما.
خواهش می‌کنم در خدمت هستم انشاءالله. خدا نگهدار.
اینجا استدیو صدای شهر. صدای شهر.